أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان. در بخش دوم از 13 جلسه قطره ای از دریای معارف رضوی علیه الصلوات و السلام، بخش اول با بیان دو نکته از نکته های مربوط به حضرت رضا علیه السلام، طرح نظام پاسخگویی به شبهات و طرح دو سوال به پایان رسید. سوال ها این بود که بنا شد بر اساس روایتی که خوندیم، که در اون روایت نشون میداد که اگر کسانی نسبت به اهل بیت علیهم السلام و یا بزرگداشت مقاماتشون، معجزاتشون و کراماتشون برخوردی بکنه که این نشانه کوچک شمردن باشه، این ممکن است در دنیا، ممکن هم هست در آخرت، خودش یا اطرافیانش یا فرزندان و نسلش دچار گرفتاری بشن. و نمونه دیگری که خواندیم این بود که اصلا حضرت رضا علیه السلام برای کسانی که پدرشون رو آزار داده بودند و اذیت کرده بودند در عرفات اعلام کردند که من دعایی که در حق اینا کردم مستجاب شده و اون برمکیان بودن که گرفتار شد. حالا سوال اول این بود که آقا اگر اون درخت شفا دهنده بوده است، چرا خوش شده؟ چرا از خودش مراقبت نکرده؟ گفتیم مخاطب ما فعلا کسی است که شیعه است، ولی یه شیعه عادیه، مثلا خواهرمونه، برادرمونه، دامادمونه، عروسمونه، پدرزنمونه، پدرشوهرمونه، یه آدم معمولیه. الان نمیخوایم سختش کنیم. به یه همچی آدمی چجوری میشه جواب داد؟ شما بفهمید. بله بفهم. بفهم.
اهل بیت در این موضوع نیاز ندونستن که اون درخت بخواد از خودش واکنش نشون بده یا خوش نشه، یا اصلا تو این قسمت دیگه معجزه‌شون ادامه پیدا نکرد، یا اون کرامتشون ادامه پیدا نکرد.
جواب ساده تر. فهمان شما خوبه، ولی جواب ساده تر از این میشه داد. این که گفتیم طرف یک شیعه معمولیه، قاعدتا اهل بیت علیهم السلام رو قبول داره، قاعدتا در این زمینه ها در اصل دینش مشکل نیست. سوال اینه درخت مهمتره خود اهل بیت؟ خود اهل بیت که مرده زنده میکنن، معلول شفا میدن، خودشون از خودشون مراقبت نمیتونستن بکنن؟ خود امام حسین به شهادت رسیدن، خود حضرت رضا به شهادت رسیدن. وقت تو داری از درخت هم من میپرسی؟ یعنی با یه گام عقبتر مسئله روون میشه. به این که الان این تو دفترش باید چی بنویسه اون یه حرف دیگه است، ولی اینجوری مسئله روش فوقش اینه که میره خب میگه حالا مثلا چرا حضرت رضا خودشون شهید شدن؟ اون میشه سوال بعدی. چرا اهل بیت از خودشون مراقبت نکردن؟ من سوال میپرسم میگم یعنی منظورتون اینه که چرا عمرشون تا پایان تاریخ دنیا نشد؟ بعد هم اصلا یه چیز دیگه میگه. ولی جوابشون خود حضرت رضا از خودشون مراقبت میکردن ولی شهیدم شدن. دیگه راجب درخت دیگه صحبت نداره. سوال بعدی چی بود آقا؟ بله.
تو اینجا حالا چه طرفون این حالت باشه چه هر کس دیگه، این اجرای مرحله دومه معمولا فکر می‌کنم خیلی کمک می‌کنه که از طرف بخوام بگیم خب دقیقاً منظورش چیه. حالا مثلا میگه درخته خب اگه معجزه بوده چرا خوش شده، بعد بهش بگم خب حالا چه استفاده‌ای مثلا می‌کنه.
نه میخواد بگه که خب مثلا اینجوری اگه معجزه باشه باید بتونه از خودش نگهداری کنه.
آها بعد که اینو گفت میگم خب چرا باید حتما اگر معجزه باشه بتونه از خودش نگهداری کنه.
آها ولی این مسیر همین مسیری بود که تو این جواب اومد، یعنی شما رفتین سراغ خود درخت، من اومدم یه چیزی که باور او هست ازش سوال پرسیدم، حالا دیگه خودش باید حل کنه تو ذهنش. اینجوری هم میشه رفت. من راجع به اینکه معجزه معناش چیه نمیدونم طولانی بشود یا نشود، دائمی است یا نه، ولی الان از باورهای خودش استفاده کرد. خود برای امام حسین من سینه نمیده. خب امام حسین بهتر میتونه خودش رو نگه داره یه درختی که امام حسین اونجا ایجاد بکنه. خب خود امام حسین پس چرا نشده؟ پس نشون میده سوال ایراد داره، حالا حلش کن.
این درختی که این معجزه رو داره، شاید درخت دیگه چرا درخت دیگه این معجزه رو نداره؟
نه سوال اینه، سوال این بود که اگر این ارتباط عاطفی با اجسام یا نباتات دیگری هم در عالم برقرار بشه فرد میتونه از اونها انرژی بگیره. چرا از این انرژی گرفته؟ چرا شما اینو میگیم؟ با هر چیزی ارتباط عاطفی برقرار بکنی، حیوان جلوتر از درخت میتونی ازش انرژی بگی مثلا. پاسخ شما نقش سوال پرسنده رو میتونی بازی کنی، منظورتو روشن کن. آقایونی که این برن جواب
مثلا از کجا معلوم درخت معجزه داشته؟
نه دیگه شو یه سوال دیگه
همین بود دیگه، گفتن آقا مثلا در کجا معلوم معجزه داشته؟ شاید همجوری یکی گفته خوبه بقیه باور کردن رفتن گفتن ای عجب درختی.
مگه شما در سوالات اشاره به کیهان نکردی؟
کائنات.
اون مدل سوال این جوریه که من عرض کردم، این یه حرف دیگه است. این شما الان اگه بپرسی از کجا معلومی معجزه داشته اون یه حرفه، ولی شما میگی آقا اگر این ارتباطه چه بسا این یه انرژی باشه که شما با هر درختی طرف بشی بتونی ازش بگیری. و این شاید که اون چه میدونم یه اصطلاحی دارن مثلا بعضی از عرفا، اون ملودیشو اون ریتمشو پیدا کنی، یه تعاملی برقرار میشه. یه اصطلاح دیگه دارن آه، ولی یه خود اصطلاحشون این مهندسی بود، اونا اصطلاحشون عرفانیه. حالا یاد آمد میگم، بذارید یه ذره فکر کنم. حالا الان یادم نمیاد. یه اصطلاح روشنیه که میگه اینو شما این ارتباط رو برقرار بکنی ازش انرژی میگیری. پاسخ بدید آقا من چطور شما چی میگی؟ خود سوال متوجه شدین؟ خود چرا متوجه نشدین؟ خود سوال توضیح بدین، متوجه شدین؟
واسه شما سوال دارم،
ارتباط عاطفی و مثلا قلبی برقرار کنم این حکم معجزه رو داره؟
نه ببین اصل حرف اینه، اصل حرف اینه، شما یه نوتی دارین در وجودتون. نه این یه مزخرفی یکی داره میگه، داره به صورت سوال طرح میکنه، میگه شما اگر این فراز و نشیب وجودیتون، اون نوت شخصیتیتون با اون درخت همسان بشه، شما میتونی از طبیعت اون انرژی رو بگیری. و اگر کسی از این دنیا رفته، شما بتوانی با او این تطبیق نوت‌ها رو حاصل کنی، به قول شما رو موج قرار بگیری، فازشو بگیری. دیگه رادیویی بخوام بگیم باید بگیم موجشو بگیری. شما میتوانی از او انرژی بگیری، حالا اون هر آدمی باشه. اینجا یه عده ای اومدن از این درخت انرژی گرفتن، شما اگه بری یه درخت دیگه هم به اصطلاح انرژی بگیری ممکنه. این حرف تیپ حرفای عرفانیه، مثلا یه خورده مدروزه. حالا شما جواب بدید، الان با سوال روشنه دیگه. ببینید در مزخرف بودنش که با هم توافق داریم، منتها باید شما یه جوری پرده رو بزنید کنار که مخاطب شما در موضعی قرار بگیره که لااقل دیگه نتونه دفاع کنه. یه سوال همینه که خیلی، یه حرف همینه، حالا شما برو یه درختی پیدا کن. ولی مشکلش اینجاست، وقتی شما میگی برو همین کارو بکن، اجمالاً حرف خودتو رد کردی، ازش رد شدی. ما میخوایم دفاع کنیم، میخوایم بگیم این حرف نیست. چی بفهمم؟ مثلا اگه بگه خب حالا اگر یه پیراهن دیگه هم میبردن شاید شفا میداد، اگه موجشون با موج حضرت یعقوب میخوند، شما چی میگین؟ آره یه بچه شیعه هست، یه چیزی شنیده میخواد بگید. هیچ چی بزن. نه قبول داره، قبول داره، ساده است. ببخشید الان من اگر این جوابو بدم، شماها چقدر مثلا فکر میکنید میتونه جواب خوبی باشه؟ مثلا فرض کنید من بگم که حالا این فرمایش که شما داشتین که با هر درختی با هر موجودی، مثلا اینو برایش استدلالی هم دارین یا نه؟ سؤاله ها، برای این فرمایش تو مبنایی هم دارین یا نه؟ ببینید ما باید نزدیکترین راه رو به هدف انتخاب کنیم. تو قبلی چی گفتم؟ گفتم خود امام حسین که مهمتر از اینجا. میگم ببخشید شما مبنایی برای این فرمایشتون دارین؟ سوال. ببین من اگه بگم مبنا نداره، اگه بگم مبناشو بگو، به نظرم اینا هر کدوم یه قدم طولانی تره. شما ازش سوال بشید مبنایی داره این فرمایشتون؟ اگه مبنا دارین بفهم. اگه
شما
نه دیگه، وقت اونجا باید بری تو فنون مناظره بگی ببخشید این سوال منو به خودم برگردونی. خب میشه تا تش هر سوالی من پرسم شما هم من پرسی، ولی الان که شما یه ادعایی کردی، من یه ماجرای تاریخی گفتم، نه من یه ماجرای تاریخی گفتم، خب گفتم چی محقق شد. شما سوال راجب ماجرای تاریخی من نیست، شما یه ادعا کردی، گفتی این ماجرای تاریخی تو هم ممکنه هم میتواند راجب هزار تا درخت دیگه اتفاق بیفته. میگم استدلال چی؟ اگر او گفت نه من استدلال نمیگم، میگم ببین تو جمله شما اینو میفهمم که شما میگی این ممکنه، پس شما حرف منو تایید میکنی، ولی میگی راجب بقیه هم میگم چجوری ممکنه. مثال اگر راجب حضرت معصومین علیهم السلام ما یک کرامتی رو نقل کنیم، طرف بگه بله ولی اینی که شما فرمودین که علی ابن موسی رضا علیه السلام میتونه این کارو بکنه، شیخ صفی الدین اردبیلی هم میتونه بکنه. یکی از راه‌های پاسخگوییش اینه، ببخشید یکی از شواهد این که صفی الدین اردبیلی توانسته همچین کاری بکنه بفرمایید که مستند باشه. اینجا یه آستان قدسیه، در این زمینه مو رو از ماس میکشه که نکنه آدما بیان ادعا کنن. پرونده های هر کسی که ادعا کرده رو پیگیری کردن. شما یه دونه اینجوری بیار از شیخ صفی الدین، میگه نه آقا خب یه عده اون بر میرن یه عده این بر، میگه خب ببین حرف رو عوض نکن. یه دونه پس یکی از راحت ترین راه های پاسخگویی این است که شما بتوانید کوتاه ترین سوال را مطرح کنید که طرف بخواد اونو جواب بده و شما میدانید که اون جواب نداره. واقعا اگر کسی این ادعا رو بکنه با چه استدلال؟ هیچ، همش بافتنیه. از جمله ایراداتی که گرفته می شود به آقای عبدالکریم سروش یا به امثال او همینه، میگه ببخشید شما مگر بر سنگ بر طبل علم و دانش و تحقیق نمی کوبید؟ یعنی بله. میگه استدلال این حرف شما چیه؟ یعنی شما نگاه کنید ببینید از ابتدا تا پایان یک مقاله مهمه ایشون چند تا استدلال داره. ببینید اگه طرف شعر خوند استدلال نیست، اگه طرف یه قصه گفت از اون قصه یه نتیجه گرفت، اصلا به صحت و سقم اون قصه کار نداره، استدلال نیست. اگر یه ماجرای احساسی گفت استدلال نیست. اگه گفت من به این رسیدم تو هم برس، استدلال نیست. استدلال باید کرد. حالا اگه کسی گفت آقا شما بیا استدلال کن، من مختصاتو میسنجم، خیلی از اوقات این رو گفتیم و حتی یه نفرم این کار نکردیم و اون اینه. ببینید حالا یه نمونه براتون بگم. وقتی در جلسات بحثای تربیتی روانشناختی اینا، وقتی من چون یه خود باز جلسه رو اداره میکنم، هر کس هر سوالی میپرسید من جواب میدادم. از یه زمانی گفتم سوالات به صورت مکتوب، در کلی از جلسات شما اصلا سوال ندارید. طرف تا زمانی سوال داره که اینجوری رو صندلی نشسته باشه، بعد یه هم میگه که ببخشیم اینه که گفتیم اگر شوهرمون نزاش چیکار کنیم حالا؟ بعد شما باید 20 دقیقه بالا دست و پا بزنید. ولی وقتی میگه مکتوب بود ترمیم باید پشم برم کاغذ بیارم سوال بنویسم بدم، ولش کن آقا، بالاخره خودم یه کاریش میکنم شوهرم، تموم میشه سوال. تو بحثای اعتقادی وقتی یه نفر خیلی گرم میاد و سوال تر میکنه، یکی از راهاش اینه. یعنی الان دارم میگم اگر از شما استدلال طلبید، شما بفهمید هیچ اشکال نداره. من انشالله هفته آینده روز جمعه از 8 تا 12 در خدمتتون. اگر یه نفر به شما مراجعه کرد حتما به جایزه بدید. یه نفر هی اولین باره که من به شما گفتم. شما الان از من استدلال خواستی، من گفتم این استدلال شما زمان بره. توی جمعی رفتیم گفتن آقا دخترای فامیل ما خیلی سوال دارن، گفتم سوالاشونو بدین من در خدمتم، میام همه رو جواب میدم، هر چقدر بلد نباشم میرم میپرسم، فقط سوالا رو من بدین. هنوز یه سوال بر من نفرستید. چندین سری آدم تماس گرفتن که آقا ما شنیدیم یه جلساتی از خانوادگی شما برقرار میکنین اینجوری، ما یه مجموعه هستیم آدم که میخوایم از این جلسات استفاده کنیم. من 2-3 نکته گفتم. یک، منظم باید باشن و یه تعداد نفر باشن و سوالاتشون رو بدین. معمولا به زنگ دوم نرسیده. تو زنگ دوم حالا دیگه چه اتفاقی میفته اونش بعدن به مناسبت دیگه که سوال نداره. یعنی شما باید برای ما نمیخوایم بهش جواب ندیم، ما میگیم گاهی طرف همین جوری نشسته یه چیزی میپرونه. من این مدل نشستن که گفتم مخصوصا الان تصویرش تو ذهنمه، بعضیشون هم میشناسم به شکلهای مختلف، که اینجوری توی جلسه نشسته همینجوری سوال میپرس. همین امروز قبل از اومدن اول جلسه‌ای که داشتیم گفتم پا پایان جلسه مثل نوبت قبل ما نیم ساعت به سوالات مکتوب اختصاص میدیم. وقتی من خداحافظی کردم یه سوال من دادم به خودم آوردم بیرون. یعنی دو مرتبه سه مرتبه گفتم یه کاغذ به سوال بود من پاسخ بدم. حالا شما اینو نگو، همه سوال دارم. راجب شبهات، این که من عرض کردم مختصا، طرف به شما میگه که ببخشید شما مبانی فقه الحدیث را برای من میگوید. من میگم شما نگو من بلدم، دروغ نگویش، وقتی بلد نبودی بگو بلد نیست، ولی بگو بسیار خب مبانی فقه الحدیث به نظر میرسه که بیشتر از 10 دقیقه طول میکشه. الان ظرفای میوه رو جمع کردن، میخوام بگن بفرمین شام، اگه ایزه بدیم بری شامون رو بخوریم، بعد یه قراری با هم بذاریم 1 ساعت 2 ساعت بشون صحبت کن، بعد بیا اونجا با هم صحبت میکنم که چی بهش بگی. ببین طرف میاد میگه دور هم نشستیم بذار یه شبهه ایجاد کنیم. ماها این که من عرض میکنم مهارت‌های پاسخگویی، مهارت‌های مناظره، مهارت‌های بس، یکی از دلایلش همینه که تو چنین چاله هایی نیفتیم. خب ما این دو تا سوال را اجمالاً یه پاسخ مختصری دادیم ولی ازش رد شدیم. میشه راجعش بحث کرد، میشه طرف از زمین و آسمون سوال بپرسه، ما یا کنترلش کنیم یا کنترل نکنیم با هم بریم جلو. اگر اجازه بدید در وقت باقی مانده بیایم سراغ یکی دو تا از عزیزانی که تکالیفشون رو آماده ارائه هستن و بحثشون رو بشنویم، بعد انشالله اگر فرصت داشتیم جلسه رو با بحثامون ادامه میدیم. جهت اطلاع برای اینکه بعضی دوستان ممکن اصلا در جریان نباشن، دو تا کاستی که توی داشبوردتون بود برداشتم.
من الان آوردم دادم به خانم، خانم مدارکشو گوش داده. سرشم زیاد بود، گفتم خانم سرشو کم کنم ممکنه
بخوره. دیگه حالا همه اسرار زندگی رو بیان نکنین، اب نداره. ما در همین حدشو پذیرفتیم. دیگه بقیه‌شو نگید. خب، اول از داوطلبان شروع کنیم. جناب آقای عراتیان داوطلبن که نواری رو که شنیدن خلاصه‌شو بفهمن. ما با اسامی کسانی که تو فایل‌های صوتی شما صحبت کردن کاری نداریم، با شخصیتشون، با جایگاهشون، با زندگی نامه‌شون، با گذشته‌شون، با آینده‌شون کاری نداریم. نوارهایی در موضوعات دینی تهیه شده در اختیار افراد قرار گرفته، میخوان یه خلاصه چند دقیقه محتوای اون بیان کنن. اگر کسی سوالی از اون محتوا داشت طرح می‌کنه، اگر ما سوالی داشتیم میپرسیم. خب بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با من جلد ولی کرد فرج. موضوع صحبت تبعیت هست. پیروی کردن، تبعیت کردن. تبعیت با محبت یه رابطه نزدیک و تنگاتنگی داره. تو قدم های اول تبعیت به این صورتی که شما از شکل خودتون شبیه اون کسی که بهش محبت دارید و تبعیت میکنید، شکل خودتون رو تغییر میدید، شمایلمون رو کسب میکنید، به قول من تیپمون میشین و باعث افزایش محبت میشه. همه عالم تابعن یا مورد تبعیت قرار میگیرن، یعنی یا پیروبن یا امامن. همونجور که میدونید تو آخرت هم گفته شده که هر کسی رو با امامش میخونن یا صداش میکنن، یعنی با امامش فدا میکنن. تبعیت کردن از چیزی یا کسی که ضمانت نداره از طرف خداوند متعال، تضمینی برای هدایت وجود نداره ازش. یه جورایی میشه گفت هیچ جوری نمیتونیم به کسی سرسپردگی داشته باشیم الا معصوم. اون نمازی که ما میخونیم، اگر نمازی باشه که شمر رو میگه، اون نماز نماز باطلی. حتی اگه شبیه نمازی باشه که ائمه معصومین و امام حسین علیه السلام گفتن، چون تبعیت از شمر، حتی اگه همه اتفاقات اون نماز شبیه نمازی باشه که امام حسین علیه السلام میگن، اون نماز هم باطله و همه اعمال هم همینجور هستش. و فقط اون علمه که از اهل بیت صادر بشه و از غیر اهل اگر علمی صادر بشه اون باطل هست. توی عالم امامان جوری وجود دارن که به آتش فرا می‌خونن همه انسان‌ها. مثلا اگر رسول الله در جای مسجد میسازن، اونا اون طرفش میان مسجد میسازن، یعنی یه جورایی دم و دستگاه و دستکی دارن در مقابل اهلش و همیشه هم این وجود داره. یعنی همین الانش هم شما توی جامعه خودمون هم یه همچین چیز رو میبینید. اون علمی که خدمت رو گفتم باید از اهل بیت به دست بیاد، میشه علم و دزدکی از اهل بیت گرفت، یعنی این خضوع نداشت در برابر اون علمی که از اهل بیت بگیریم، یعنی در مقابل قال صادق علیه السلام سرخم نکنیم. اگر اینو نپذیریم، حتی اگه علم هم بگیریم و یه جورایی با چاپ دیگه از علمی و خضوع نداشته باشیم، نوش جونمون نمیشه این علم، یعنی این علمی نمیشه که باعث رشد ما باشه. مثلا بریدن سر گوسفند میمونه، شما اگه بسم الله بگی حلال میشه و بسم الله نگی حرام. همون گوسفند همون گوسفنده، اما اون گوسفند حرام میشه. علوم اهل بیت رو اگه از باب الهی، همون مدینت العلمی که میگه، اگه از بابش گرفتیم نوش جونمون میشه، باعث رشدمون میشه. ولی اگر از راه دیگری گرفتیم هیچ خاصیتی نداره، بلکه قهر میشه و قرابه میشه و یه جورایی زهرمارمون میشه، همون علمی که از اهل بیت، مثل همون غنیمت هایی که تو کربلا گرفته شد و برای اون افرادی که این غنیمت رو گرفتن خیری نداشتش. ممکنه که ما تو مثلا یه نفر به 30 سالگی رسیده باشه، یه عالمه آدم هم شهادت داده باشن که این طرف به رشد رسیده، ما از اون پیروی بکنیم، 10 سال ازش پیروی بکنیم، بعد یه مدتی اون گمراه بشه. اگر اون 10 سال هم که گمراه نبوده ازش پیروی کردیم، اونم باطله. یعنی باز هم با این تبعیت از اهل بیت نبوده، تبعیت از اون فرد بوده، حتی اگه گمراه نبوده باشه. اون قرآنی هم که در مقابل امیرالمومنین دستگاهی زدن و جمع‌آوری کردن زمان عثمان، میشه سابقش همونی که بهش میگن تیر بندازی، یعنی همون دم و دستگاهی که خدمتتون گفتم در مقابل اهل بیت، در مقابل ائمه بیان یه دم و دستگاهی را بندازن که همون قرآنیه که جمع شده. به خاطر همین خیلی سفارش شده از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ولایت امیرالمومنین رو، یعنی فقط و فقط ولایت امیرالمومنین رو تأکید کردن. و نفس تبعیت و سرسپاری از غیر اهل بیت باطله، صرف نظر اینه که به تو چی بگن، هر چی بگن باطله اگر غیر از اهل بیت باشه. اگر کسی ادعا کرد که همه حرفای دنیا رو شنیده، همه نظرات مختلف رو خونده و اومده بهترینش رو برگزیده، این میشه گفت یه جورایی دروغ میگه و کاذب، چون 20 نفر رو دیده، 30 نفر رو دیده، اما خیلی از حرفا رو هنوز ندیده، اون هم حرفای اهل بیت، اونم از عقلش یکی از اینا رو انتخاب کرده از این 20 تا 30 مورد، تازه اگر هم از عقلش انتخاب کرده باشه بازم از هوای نفسش پیروی کرده. اگر کسی بیاد بگه من از کسی پیروی نمی‌کنم، از کسی تبعیت نمی‌کنم، یه جورایی حرف شوخیه. حد اقلش اینه که از هوای نفسش داره پیروی میکنه، اگر از شیطان پیروی نکرده باشه، تازه اگر از شیطان پیروی نکرده باشه داره از هوای نفسش پیروی میکنه. امام صادق علیه السلام میفرمایند که قدر و منزلت شیعیان رو اینجوری بشناسید، هر اندازه که روایات ما رو به نیکی و خوبی و احترام و ادب و با دیده قبول روایت میکنن، اگر اینا رو خوب روایت کردن، این میشه همون شیعه ما و پیرو ما و منزلت و قدر شیعه ما در همینه. شیعه پیروه، شیعه امام داره و همه جا و همه و از امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف مدد پیدا کنه. ایشالله که شما هم به مدد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بتونید همیشه پیرو باشین و از اهل بیت
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. کسی سوالی از ایشون نداره در موضوعی که ارائه دادن؟
فهمیدی که هر پیروی غیر از معصوم باطله؟
بله.
مثلا من پیروی پدرم هستم، تابع پدر مادرم، یعنی
اون پیروی شما تو بحث پدر و مادر هم پیرویی که در امتداد پیروی اهل بیت و شرعه، چرا؟ چون اگه اونا بگن مثلا خلاف شرع عمل بکنی شما اجازهشو نداری. اگه پیروی میکنی باز هم حرف معصوم رو به گوش میکنی که اطاعت پدر میکنی، پیروی از پدر میکنی در مواردی که شرع اجازه میده.
آشنا
این مثال رو زدم اگه خاطرتون باشه، حتی اگه مثلا 10 سال 20 سال یه نفر پیروی بکنی، بعد این مدت ممکنه اون گمراه بشه، اون دوره هم که پیروی کردی هم باطل. چرا؟ چون از اهل بیت نبوده.
نه حالا اومدیم گمراه نشد،
بازم از اهل بیت نبوده.
نه از همون 10 سال
از اهل بیت نبوده.
اون 10 سال رو که آخه اینجور نگفتی
نه اهل بیت نبوده، گفتیم که از کسی گفتم.
خب باشه، اون 10 سال شاید 10 سال خوبی بوده، مورد تایید اهل بیت هم بوده اون 10 سالش.
نه نه اشاره به اهل بیت بودنش نشد. ممکنه اون گمراه نبوده. آره گمراه نبوده اون در سال.
یعنی چی اینکه گمراه نبوده؟
اگه از اون تبعیت کردی باطل.
خب اگه گمراه نبوده یعنی اینکه هدایت شده.
بله.
خب پس مشکل چیه؟
خب بازم علم اهل بیت نبوده دیگه. از اون فرض بوده. یعنی حدیث نبوده. روایت اهل بیت نبوده. از خود اهل بیت
مگه فقط
آره آره بله بفهم.
تو زندگی میکنم ما قطعاً از یه سری مثلا تبعیت میکنیم، حتما هم تو همه چیز کنم، یعنی حالا خلاف شرع نیست ولی تبعیته هست، تبعیته هست.
این تبعیت تو امتداد روایات تو امتداد اهل بیت سوال
بکن دیگه بحثتون رو بگیم.
آره به نظرم حالا من نمیدونم شاید دو تا سوال دارم بپرسیم. منظور من خیلی تبعیت نیست، من میگم که اون 10 سالی که اشاره شد شاید در راستای، یعنی اصلا میگیم فرض میکنیم که واقعا در راستای هدایت که اهل بیت ارائه کرده بودن اون آدم هم داشته همین کار میکرده، حالا اون منحرف شد، چرا 10 سال من باید بپره؟
اگر از اهل بیت پیروی کردی که سر جاش،
نه از اون آدمی که از اهل بیت پیروی میکرده تبعیت کرده.
خب دیگه این واسطه، من حرفم اینه، میخوام بگم این واسطه اگر از اهل بیت پیروی میکردی در این راه که میشه بازم اهل بیت دیگه، اون نیست.
پس درسته من سر جاشه.
خب برای همین میگم یه پرسیدم، از اون تبعیت کردی یا از اهل بیت؟
از من میگم از کسی که از اهل بیت هدایتشو گرفته بوده تبعیت کرده، بعد اون منحرف شد، ولی من همچنان تو خط اهل بیت هستم.
این آها ببین حرف هم اینه، وصل شما به اهل بیت نه این فرق، شما به اشخاص نباید وصل باشی.
من هدایت هم خیلی تو این 10 سال از اون میگرفتم.
خب اون اگه از خودش میگفته یا از اهل بیت میگفته؟
خب منم همین رو میخوام بگم، اون اگر از اهل بیت میگفته 10 سال من سر جاشه.
خب دیگه منم میگفتم اگه از اهل بیت، اهل بیت
در واقع اگه بخوام جمله ایشون یه تغییری بدیم، جمله گوینده رو باید بگیم اگر در تبعیت ها و پیروی ها فرد خودش برای ما موضوعیت پیدا کنه، میشود مسیری که ممکنه با اهل بیت منطبق باشه ممکن نباشه، ولی اگر اینا جنبه طریقیت داشته باشه، مثلا تو زندگی نامه یا آدم های متدین که شما میخوانی، توی زندگی نامه‌ای که مثلا امروز تو کانال گذاشتیم از مرحوم علامه امینی، داره میگه امینی چنین تلاشی برای دفاع از سلیم امیرالمومنین کرده، این تبعیت یا این پیروی شما در واقع معنای اون پیروی که اینجا داره نقض میکنه نیست، این نوعی الگوگیری خود امینی هم موضوعیت نداره، موضوعیت ولایت امیرالمومنین تلاش برای خود حضرت داره. بنابراین اینو یه میشود گفتش که مثلا ممکنه چون نوار سخنرانیه یه جوری مطرح بشه که مخاطب اونجا یه حسی بکنه الان یه چیز دیگه بفهمه. مطلب دیگه ای که ایشون فرمودن به تعبیر خودشون مثلا امروزیه، ما خیلی از کارهای جاری که انجام میدیم، در سوال شما رو دارم میگم، در ذهن ادعی اینه که اینا اصلا مصادیق پیروی از اهل بیت نیست. مثلا من دارم میرم با موتور برم الان یا با ماشین برم، شما چون برادرت موتور داره با موتور راحتی، من چونم وقتی یادم هر کی موتور داشته دور و بر یا مون زخم و زیلی شده من سعی میکنم با ماشین برم، ایشون اگر بگه که ما که تبعیتمون در همه جنبه‌های زندگی نیست، از گفته این گوینده اینجور برمیاد، اگه بخوایم بست بدیم، باید بگیم در واقع ما در برخی از زمینه‌ها، یا بهتر بگیم برخلاف تصور رایج، او جوونی که تو مغازه بغلی شماست تو مغزش اینه که دین را برای خودش دست و پا گیر میدونه، ما در بسیاری از موارد اجازه داریم برای انتخاب، چون اینها نه جزء محرماته نه جزء واجباته، مباهاته. یعنی اصلا لزومی نداره اهل بیت الان راجع به ماشین و موتور من صحبت کنن، اما به من کد میدن و بخشی از اون کد تو نیت من نهفته است. که جلسات قدیم گفتیم شما الان با موتور سوار شدی تا با اون ماشین عروسیه که داره بغبغ میکنه برسی، رد چیه نگاه بندازی ببینی عروسش چطوره. خب این نیت ایراد داره، بنابراین سوار موتور شدنه مشکل پیدا میکنه. ولی اگه شما نیتت این بود که زودتر به جلسه برسی، سوار موتور شدی، این مغایرت پیدا نمیکنه. ما خیلی از چیزا هست به همون امر و نهی نشده، خدا دست ما رو باز گذاشته با اون اصول. اصول یه بخشش تو اون نیات، یه ذرهش هم توی احکامه. حالا اگه کسی نیت قربت الله نکرد، رفت سر کار، بالاخره پول در میاره، ولی اگه نیت قربت الله کرد، اون سر کار رفتنه براش ثوابم داره، پولی هم که در میاره برکتش بیشتره. خیلی ممنون. شما داوطلب بعدی بودین؟ بله.
الان مثلا یه جمعی قانون گذارن، از اون جمع قانون گذار داره تبعیت.
یعنی شما الان برای هر کاری که انجام میدی، یا ملاکت خواسته خودته یا خواسته دیگران، هر کاری شما الان آب مینوشی، یا به خاطر خودته یا چون همسر گفته آب میل کن، گفت دست شما دادن. این صحبت منظور اینه، میگه اگه کسی بگه آقا من پیرو هیچ کس نیستم و از هیچ کسی تبعیت نمی کنم، معنای ضمنیش اینه که هر کاری دلم میخواد دارم میکنم، و وقت اونجا چون بحث دینیه عنوان هوای نفس گذاشته شده. خیلی ممنون از دقتتون به فرمایشات دوستان. بفرمایید. هر چند دقیقه که شما فیض بده، ما صدای شما رو دوست داریم. بله. خوبه دیگه، همین قسمتش رو شما سرفصلاشو بگین، بعد دوستان اگه سوالی داشتن از شما پرسن. شما بفهمید یه جایی جلوس بفهمید که یه خود دیدنی تر باشین. آقا اونجا خیلی نمیتونیم ببینیم اتون، اینجا میخوام لذت هم ببرید. بله بفهمید.
آقا به سری تصمیم گرفتن ازدواج کنم، یکی از مباحثی که حالا فرمایید سرفصل اصلا خدمتتون موضوع استخاره هستش، که جایگاه استخاره حالا تو موضوع ازدواج چقدر هستش. صحبت کارشناسی بودشون رو سخنرانی نمی‌کردن. بعدی سازوکاری که حالا از اون به بعد تصمیم بگیرن که شروع کنن فرآیند خواستگاری رو به چه سمتی جلو ببرن و با چه ترتیب و رفتاری جلو برن.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. پس ایشون دارن یکی از نوارها، یکی از جلسات راجع به خواستگاری رو خلاصه‌شو میگن. اولین نکته‌ای که سخن را مطرح میکنه راجع به استخاره است. حالا ما به عنوان مستمع میخوایم بدونیم که دیدگاه سخنران شما راجع به استخاره برای ازدواج چیه؟
این کارشناس نظرش اینه که استخاره جایگاهی که تعریف شده نه واجب هستش نه مستحب. این برمیگرده به خود طرف که تمایل شخصیش چجوری هستش. ولی اگه میخواد استخاره رو انجام بده قبل از اینکه وارد اون کیس بشه با اون کیس اون فرایند صحبت و خواستگاری رو شروع کنن راجع به موضوع اون موقع استخاره کنه.
یعنی شما بعد 5 جلسه دیداره با عروس خانوم و صحبت و گپ و حالا برو و بیا و این بندگان خدا اینقدر خرج میوه و این حرفا، بعد شما زنگ میزنید میگه استخارمون بد اومد، چون معمولا آدم ها از این جمله های بد استفاده میکنن، طرف میگه دروغ میگی یا سر کارش گوشتی، میگه آقا تو 5 جلسه بعد چی اومدی؟ پس قبل از اینکه یا خواستگار را بدین یا برین خواستگاری، استخاره اگه خواستین انجام بدین. خیلی من بعد نکته بعدیشون چیه؟
اون که تو هر خانواده معمولا فرد یا افرادی هستن که تو اون خانواده تصمیم گیرنده اصلی هستن. مثلا توی خانواده ممکنه مادر اون خانواده واقعا تصمیم گیرنده اصلی باشه یا پدر، حتما باید در جریان موضوع باشند که این پروسه خواستگاری بخواد شروع شه، چه از طرف خانواده داماد چه از طرف خانواده عروس.
مگر اینکه یه نفری بگه تو خانواده ما اینا حل شده است. ولی خوبه که نه حل شده، ولی خوب داره گوش میده ها، چون تو خانوادهشون حل شده است، نه خوب داره گوش میده. خب بنابراین بزرگتر خانواده
تصمیم گیرنده خانواده.
آره یعنی یهو آقا بزرگ مثلا میگن نه من نمیپسندم، اینو خوبه در جمعش.
قبل از اینکه وارد خواستگاری بشن بهتره که مادر یا خواهر آقا داماد قبل از اون جلسه رسمی خواستگاری و خیلی معمولی عروس خانم رو جایی دیده باشن، مجلسی جلسه چیزی که بدون نظر به صورت کلی تطابق داره با خانوادهشون، خواستهای کلی رو بررسی کنن.
ولی گاهی اوقات نمیشه، گاهی اوقات هم چی؟
اگه نشه هم اینا رو بهتر از اون رابطه ازدواجی که هستش این چیزی کلی که واقعا براشون مطرح هستش رو بپرسن.
آره. یکی از دلایلی که نمیشه چون این مثال مجلس رو زدن اینه که بعضی موقع ها شما تو مجلس مثلا فرض کنید توی مجلس عزاداری وقتی طرف رو میبینین پوششش یه جوره، توی عروسی ببینین یه جور دیگه است، یعنی به لحاظ فرهنگی ممکن متفاوت باشه و جای دیده شدن هم مهم. خب
اونجا که میبینن بهتره که مادرها سلیقه چه دختر و چه پسر رو در نظر داشته باشن، واقعا پرسیده باشن که چه حداقل تو ظاهر تمایلاتشون به چه سمتی هست، چجوری هستش، با ویژگی‌ها یا فقط شخص خودشون نباشه، این واقعا عروس داماد کلیت اینا رو گفته باشن بهشون در جریان باشه.
نه که مثلا از سوم دبستان با بچه‌ها شروع کنیم حرف زدن، نه یه خود آره بله.
اگه خود واقعا پسرم تصمیم گیرنده هستش، اگه جلسه اول خواستگاری خود پسرم رفت خیلی چیز نیست، اگه واقعا تصمیم گیرنده هستش، اگه نه که خیلی به طور کلی واگذار کرده به خانواده و پدر مادر، نیازی نیست جلسه اول که جلسه کلی هستش حضور داشته باشه. این جلسه اولی جلسه رسمی هستش که
یعنی در مقابل الان کسایی که دختر دارن به این توجه کنن که اگر یه خانواده‌ای که ما از جلسه اول می‌خوام پسرمون بیاریم، شاید یکی از معانیش اینه که این پسر تا خودش نپسنده نمیپذیره. حالا شما خواستین یا نخواستین اون یه حرف دیگه است، ولی یه معناش اینه. مثلا لزوما نگین که عجب خانواده مثلا چیزی هم بله.
من توی این جلسه خواستگاری موارد کلی و مواردی که نمیشه مخفی اونم نباید انهان کرد و تو اون جلسه به صورت خیلی ظاهرسازی نباید انجام شه، جلسه کاملا محترمانه بدون تکلفات خیلی میشه، پذیرایی در حد معمول و معقول، ناهار و شام هماهنگ نشه، یه تایم مناسب و خیلی جلسه سنگین و وزینی باشه تو اونجا.
مثلا شماهایی که سفره دارین و اهل مهمون نوازی و اینا هستین میگه اون جلسه اول مثلا لازم نیست با زیر شهواری و سفره و این حرفا خیلی هم قاطی نشه. خب
در راجع به خیلی شرایط شروط ازدواج و شرایط زندگی و مهری هم صحبت نشه جلسه اول اصلا.
چی گفتن خانم؟ خانم چی گفتن؟ گفتن جلسه اول راجع مهریه صحبت نکنه. بله؟
اگه خانواده پسر پسندیدن حتی اکثر ظرف 24 ساعت پیگیری کنن واسه ازدواج، زنگ بزنن به خانواده دختر. اگه خانواده دختر گفتن که داریم بررسی میکنیم و فکر کنیم و اینا دیگه خداحافظی کنن و چرا و دیگه
اذیت
چرا نیارن دیگه خداحافظ و تمام که چرا به چه دلیل و این اصلا ادامهش ندن کش ندن. ولی اگه جوابشون مثبت بود یه قرار دیگه ست کنن و تو اون قرار یه جوری همایشی که دختر پسر بتونن حاشیه اون جلسه با هم صحبتی داشته باشن در حد نیم ساعت 40 دقیقه
تو جلسه بعدی
که همایش مثبت دادن خانواده دختر و تا یه پروسه ازدواجی بسته نشده چه مثبت چه منفی خانواده دختر خواستگار جدیدی نپذیرن. این خیلی اهمیت داره ظاهرا.
بله
که حالا این باز بشه دوتا رو بررسی کنن و مقایسه بتونن انجام بده خیلی
دوران قدیم بوده الان اینجوری نیست. خیلی سخته آقای شف.
یعنی با روش ایشون شما نمیپسندی بری جلو؟
خیلی سخته آقای.
نه اینا بر اساس فرض اولیه است. نه اینا فرض اولیش اینه. شما امشب میخوای خونه بری یا نه؟ فرض اولیش اینه که این مدل خواستگاری ها به اصطلاح همون خواستگاری های سنتیه، یعنی خارج از این دوست بازی ها و آشنایی های اینجوری. و فرض بعدیش اینم هست که افراد میخوان در حیطه تدین هم ضمناً برن جلو. یعنی مثلا ممکنه که این که میگه مجلس سنگین باشه یه معناش هم اینه مثلا گاهی مادر زن با داماد خودمونی تر میشه یه هو قاطی میشه خیلی دیگه گرم میگیرن و اینا آسیباشه. ولی به نظر میرسه اگر شما بدون توجه به بخشی از اینا الحمدلله اکثرا مسیر رو رفتین و به نقطه های خوبی هم رسیدین اینا چیزی جز لطف خدا نیست. واقعا ازدواج شرایط دشواری داره، فراز و نشیب‌هایی داره، خیلی دقت‌ها می‌خواد. گاهی اوقات هم شما ممکنه حالا دقت‌ها هم بکنی بعداً نشه اون دقت‌ها، ولی به هر حال بله ادامه بدید. آقای شفیع اگه تو این زمینه استاد بشن گزینه خوبی هستن برای خانواده پسر یا دختر. بله
تو اون جلسه که دختر پسر با هم صحبت می‌کنن دختر فرهنگ خانواده رو واقعا کاملا رعایت کنن چه دختر چه آقا پسر و صحبتایی که انجام میشن احترام کاملا تو اون جلسه رعایت شه و کاملا معمولی رفتار کنن، نه خیلی تکلف نزنن به قول شخصیت شو حتما حفظ کنن. و باز هم راجع به مهریه لزومی نداره تو اون جلسه صحبت کنن و شرط و شروط خیلی سختی رو بذارن، مثلا که من میخوام یه همسری بگیرم که خدمتگزار پدر مادرم باشه یا مثلا این شرط اینجوری مثلا ممکنه تو خانواده مذهبی بیشتر باشه این موضوع رو اونجا مطرح کردن
تو بحث پدر و مادر.
بله
ولی تو قسمت های دیگه لزوما تو خانواده های مذهبی بیشتر نیست. اینو مادرها باید به دختراشون قبل جلسات خواستگاری یاد بدن که چی بگه چی نگه. بله
آقا پسر از فقر و بیکاری و اینا نترسونه از خانم واقعا که حالا اگه یه خانواده یا پسر شرایط ویژه‌ای داره که مجبوره به خانواده خودش کمک مالی داشته باشه، شرایط خاصی اینجوری هستش، بهتر اینو با پدر عروس خانم مطرح کنه و باز هم تو اون جلسه شاید خیلی مطرح کردن اینجور چیزا نباشه، ولی واقعیت در مورد شغل و شرایط کاریشون حتما بیان شه. ما از شرایط کاریشون که مسافرت زیاد می‌خواد بگه مثلا شرایط کاریشونه که ویژگی خاصی داره تو اون جلسه مطرح کنه و حتی اکثر نیم ساعت 40 دقیقه هم بیشتر طول نکشه این جلسه. اگه باز هم مثبت بود جلو رفتن یه جلسه که بزرگترهای فامیل باشن دیگه به عمو در حد خیلی کلی بزرگترهای فامیل عروس و داماد یه جلسه هستن و بهتره که تو این فاصله مهریه ها به صورت با خانواده ها با هم در مورد مهریه توافقاتشون انجام داده باشن، حتی اگه هم به مشکل دارن میخورن اون رابط ازدواجی وسط میتونه نقشش رو بازی کنه که این اگه واقعا نزدیک کنه به شرطی که اینو عرضم بودتون که پدر دختر و پدر پسر نظر فرزندانشون داشته باشن، ولی اون چیزی که هستش اینه که عرف اون خانواده رعایت بشه در ارتباط با مهریه و یه موضوعی که هستش روایتی از پیامبر هستش که بهترین زمان کسانی هستن که مهریهشون کمتر باشه. اینجا این کارشناس جلسه صحبت میکرد که این اقل و اکثر بودنی که تو این روایت مطرح شده یه موضوع نسبی هستش و این برمیگرده به اون شرط، ممکنه استدلال کنم به شرطی که ازدواج از امیر و حضرت زهرا علیه السلام در تو ازدواج مهری از زهرا، که این برمیگرده به شرایط خاصی که اون موقع تو صدر اسلام بوده و این شاید اون مهریه رو نمیشه تحت عنوان مهریه اسلامی مطرح کرد. چیزی به عنوان مهریه اسلامی عددی ذکر نشده، مقداری ذکر نشده که مهریه رو مهریه اسلامی در نظر بگیره. شأن و شؤون خانواده باید در نظر گرفته بشه و امکان خانواده و اینکه خواهر و برادرای اون عروس خانم و یا آقاداماد اینا شرایطشون چجوری بوده، این پارامترهایی که در مورد مهریه رو پیشون پیشنهاد کردن که عدد رقمش در نظر گرفته بشه.
البته حالا راجع به طرح شرایط اقتصادی و بحث مهریه اینا رو یه توضیحات دیگه داره، ممکنه که حالا بگیم تکمله یه بر فرمایشات این گوینده، شاید هم بگیم یه تفاوتایی داره که میشه آدم بحث کنه. حالا اجمالا کنارش رد میشیم. بله
عرضم به حضورتون که تو این جلسه که ایشون مطرح میکردن گفتن که مناسب هستش که عروس و داماد اگه توافقات پیش رفت یه جلسه به عنوان با توجه به اینکه خرید و آزمایش و رفت اومده که دارن یک عقد موقت برقرار بشه ولی کاملا رسمی، یعنی تو محضر ثبت شده باشه، خیلی هم نیاز نیست که تو کل فامیل پیچیده بشه موضوعش، به صورت نظر خصوصی باشه و حداکثر هم 10 روز تا 1 ماه، اصلا بیشتر از اینو اصلا پیشنهاد نمی کنم با توجه مشکلاتی که تو 3 ماه و 4 ماه ممکن اتفاقاتی که بیفته و عروس و داماد روابطشون و اینا، و تو این مدت هم روابطشون در حد رفت آمد و خرید باشه و نهار و غذای چیزی بیرون خوردن، یعنی رفت آمد خیلی نیاز نیستش که تو خونه رفت آمدی پیش بیاد که حالا پیشنهادیشون داشت. که اگر هم تو این مدت این روابطی که دارن اگر مشکلی دارن یا سلیقه‌هاش واقعا با هم سازگار نبود تو همین 10 روز 15 روز بتونن کنسل کنن.
پس این تیکه منظور کدوم محرمیت بود؟ کدوم محرمیت منظور بود؟ این همون صیغه موقتی است که بعضی از دختر خانم ها یا بعضی خانواده های آقا پسرا میگن ما اینو دوست نداریم، بعد یکی از این دوتا کار میکنن، یا اونو تبدیل به عدم خواندن صیغه میکنن و یک دوره ای را به گناه میگذرونن چون ارتباطشون رو نگه میدارن، گشت و گذارشون میرن ولی میگن ما صیغه نمیخوایم، بالاخره گلم میگن گلم میشن، گاهی اوقات هم اینو تبدیل به ازدواج دائم میکنن، بعد 2 هفته میبینن اساسا اینا با هم دیگه نمیخونن، حالا اون عقد دائمه رو باید براش فکری بکنن. اینجا این کارشناس اینجوری توصیه کرده، گفته آقا اگر دیدین همه شرایط خوبه، این اگر رو اگه ایشون پر رنگ نگفته من پر رنگش میکنم، اگر همه شرایط جوره انقلتی نداره وارد این فضا بشیم، اگر هنوز ما لازمه عموی بزرگتر رو ببینیم، عقد خونده نشه، صیغه خونده نشه، ارتباطم برقرار نشه، تلفن به هم دیگه ندن، با هم بیرون و گشت و گذار نرن، اون عمو دیده بشه بعد. اینا جزء اشتباهایی که تو تجربه آدم میبینه ها. یکی از نکته هایی هم که جلوتر گفتن خوبه اینو به عنوان یه تجربه یا خاطرم براتون بگم، یه خانواده‌ای به مسئله خورده بودن، بعد خانواده مثلا دختر گفتن که ما به پسر گفتیم که ما مهریه نمیخوایم، ولی مثلا ازت صمیمیت میخوایم، مهر میخوایم، آسمان، زمین، عاطفه، عشق، دوستی، محبت، بعضی حرفا، یعنی یه خود جو گرفته، ولی سر همین دعواشون شده بود. مهریه چه خوب چه بد، که چه کسی دوست داره بده چه کسی دوست نداره بده، مهریه باید تعیین شه بعد خطبه جاری بشه، و مهریه‌ای که باید تعیین شه باید قبل از مجلس عمومی تعریف شه. یه مجلسی ما رفتیم، گفتن به ما که اینا به اصطلاح قبلا توافقا رو کردن و مراسم نهاییشون، خب از اونجا که معلوم نبود که من پدر بزرگ پدری استاد مشتبام یا پدر بزرگ مادریشم، منم رفته بود. بعد من دیدم مجلس گرداننده نداره. شماها انشالله عمراتون طولانی، عروس دمادی بچه هاتون رو میبینین، برای مجلساتون گرداننده از قبل تعیین کنین، نگین بالاخره خدا بزرگه یه جوری ادارهش میکنه. بله یه هم ممکن اونجا یه کسی احساس وظیفه کنه برای گردوندن. ما دیدم گرداننده نداره، ولی کسی هم به من که چیز نگفته، من نشست دیدم که دارن تو کاغذ مینویسن و پچپچ میکنن و به همدیگه میدن. کاغذ رو که داشتم مینوشتن، من برگشتم به یکی از طرفین، حالا با یه خورده مبهم عرض بکنم، به یکی از طرفین گفتم که ببخشید چه توافقتون چقدر بوده، چه جوری بوده، مثلا حالا میخوان کاغذ رو بگردونن. گفتش که مثلا شما فرض کنین که 500 تا سکه توافق کردین. بعد خودش این جمله رو اینجوری کرد، 500 تا سکه توافق کردیم، ولی بعدش دیگه مثلا اونا گفتن یه خورده کمتر و ما گفتیم اینجوری و یه خورده بیشتر و بعدم داستان بو داره. این کاغذ رو اینا نوشته بودن، داشتن خودشون شروع میکردن، خانواده یکی از این خانواده. من رفتم پلو اون کسی که فکر میکردم نقش بزرگتر را بازی کنه و گرداننده بشه. بودم چطور اینجا شما صحبتی باهاتون شده اینا؟ گفت نه، ولی من میخوام طرح کنم که اصلا مهریه اینجوری نذارن. بودم این چیکار کنم؟ حالا من مثلا بگم با یه تغییر، ایشون گفت من میخوام بگم که مثلا پدر مادر عروس هر کدوم اینقدر پول بذارن وام بدن به نیازمندان. منو میگی موندم، یعنی اصلا هیچی این وسط رد و بدل نمیشه، ولی اینا میخواست سریع سه امضا کنن. اینم بلند بلند این حرف رو زد. خانواده مقابل یه نفر داشت گرداننده، اونم یهو برگشت یه جوری که صدا به تمایلش گفت اگر مثلا حالا 500 هم 600 شد، اگر 600 امضا نمی‌کنن همین الان مجلس رو با هم می‌رسیم. بی این همون ابهام است تو رو درواسی و تعارف و این حرف. حالا خدا لطف کرد، امام زمان علیه السلام لطف کرد، بالاخره حالا دیگه بقیهش میشه فوت کوزه‌گری دیگه، اون تیکش رد میکنیم. مجلس برگزار شد، امضا شد، تمام شد. پس تعیین کننده و قبلش هم بدون ابهام، بدون ابهام. باز شما ممکنه بگید آقا ما همه رو توافق کردیم تو مجلس، یه نفر بعضیا خوشمزدگی میکنن، مثلا شما توافق کردین 14 تا سکه مثلا با یه سفر حج، یه نفر رو دعوت کردین اونجا، یهو برمیگردین میگه آقا اون سفر حج رو کن 3 تا، خودش مسئله میشه. اصلا اون یکی و 3 تاش مهم نیست، مهم این وروداست. ببین این اگه فامیل دختره باید خانواده دختر جلوشو بگیرن، اگه خانواده پسره باید خانواده پسر جلوشو بگیرن، که خانواده ها در مقابل هم قرار نگیرن. یعنی شما خانواده دختری برگر بگو حاج آقا شما صلوات برسیم بزنیم همونی که امضا کردیم و مثلا ببریم جلو، شما باید بگی. خانواده پسر بگه رو در رو هم قرار میگیرن. از اینا خیلی پیش میان، خدا ایشالله همه تون رو جان سالم به در ببره از خواستگاری ها و اینجور شرایط. ولی خب شما خانواده خوبی هستین، ایشالله به این نکته ها نمیرسین. ولی خب خانواده خوبان بیشتر شیطان بهشون کمک میکنه، چون خانواده هایی که بدن که دیگه هستن، خوبار شیطان میاد دم در خونه شون. شما اگر نکته هست بله بفهمید، که خیلی بحث شیرین و جذاب و پرخاطره ای، اصلا دوستان بعضی ها تو خاطراتشون رفتن که چی گفتن، چی شنیدیم، چی شد، چی فکر میکردیم، چی شد مثلا. خب بله بفهمید.
به هم زدن جلسه شد، اگر آدمات اون شرایط عقدی که هستش تو عقدنامه ها هستش به هر دلیلی نمیخوان بپذیرن، ایشون امضا نکنن، دلیلشون رو قبل از این جلسه حتما اینو مطرح کنن و تا توافقشون انجام شده باشه تو جلسه شروع نکنن که امضا نمیکنن.
قبل از جلسه خانوادگی داماد به نظر میرسه باید به پدرزن اینو صراحتن بگه. من پیشنهادم اینه که به عروس نگه، به پدرزن باید صراحتن بگه آقا ما به هر دلیلی این توافقات رو امضا نمی‌کنیم. توی مجلس میهمانی نباید این حرف زده بشه. بدتر از اون اینه که همه کارا انجام بشه، خطبه عقدم خونده بشه، تو مجلس رسمیه توی دفترخونه یکی برگرده بگه آقا ما اینا رو اصلا اسلامی نمیدونیم. اینا خیلی بده. کسی خواست خودش قبلا بره اینا رو بخونه، اینا رو هم اینکه کی اصلا اینا رو اضافه کرده، چرا اضافه کردن، کدوم جملهشو از قوانین فرانسه گرفتن، کدومشو، اینا رو هم میتونید تحقیق کنید، هست همه جا اطلاعاتش هست. ولی قبلا نه تو جلسه خواستگاری پنجم، تو همون اولی یا دومی که پدر عروس میبینه به پدر عروس بگه، روش نمیشه مادرش به مادر عروس بگه. به هر حال این تکلیفش باید روشن بشه، چون یه عده‌ای میگن ما اینا رو اسلامی نمیدونیم، امضا نمیکنن. یه عده‌ای میگن بعضیشو امضا نمیکنیم. بعضی هم هستن که اصلا میگن کی داده کی گرفته، امضا میکنن بعد میفهمن چی امضا کردن. اگه فهمشون خیلی عالی، بحث خوب، مورد استفاده. ایشالله برای اینکه بچه هامونم زندگی های خوبی داشته باشند و به تاوان خطاهای ما گرفتار خانواده ها یا همسران بد و اذیت کن و نامرد و اینا نیفتن، خدمت به امام زمان علیه السلام سه تا صلوات تقدیم کنیم. اللهم صل علی محمد و اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
گفتن برای مهریه چیزی تعیین نشد، مهریه تحت عنوان مهریه اسلامی نداریم، ولی تحت عنوان مهریه نداریم، همون سنتی از زهرا اسلمی بودن، یعنی مهریه اسلامی نداریم.
الان ما داریم که مصطفی کردن به سنت بیشتر نباشه، به سنت 500 اثبات کارشناس نظرش این
نداریم. یعنی میگم مثلا من سایت های سیستانی رو چک کردم، این باز وارد بود.
آقای گوینده سوال
گفتم اینو مشکل کردم حدیثو که من حتی گفتم این حدیث پیامبر هست بهترین زمان کسی این هست که مهدیهشون کمتر باشه، این کمتر و بیشتر به صورت نسبی هست، شاید توی جمعی که این مطرح میشه موضوعش از اونجا بیان شد.
یعنی در واقع ایشون میگن نظر اون گوینده اینه که ممکنه اون کمی الان 14 تا سکه حساب بشه و اون زیادی 1397. لزوماً این نیست که اون کمی بشه مثلا اون چند مثقال طلا، یا طرف بگه آقا من اصلا هیچی نمیخوام یه شاخه گل. میگه لزوماً این نیست، یعنی عدد تعیین نکرده به اصطلاح دین، گفته کم یا زیاد. حالا ایشون میگه این کارشناس مذهبی گفته آقا این کم و زیاد میتونه نسبی باشه، ما چون بحث دینیه توش نظری نداریم، بحث فقاهتیه توش نظری نداریم، نظر کارشناسای روانشناسی هم باید رفت تو دفتر مشاوره ازشون پرسید.
من الان دوباره چک کردم،
نه صحبت اینه که اون مهر و سنه چقدره، مهر و سنه چقدره.
استفتا کردن اینجا گفتن که مستحب است مهریه بیش از مهر و سنه نشود که معادل 500 درهم نقره است مساوی با 1250 گرم نقره.
نه که شما الان پس بگیری اونایی که قرار گذاشتی. بله شما بفرمایید.
اون بحث رابطه که گفتین سر موقت اینا، خیلی از این روانشناسای متدین حالا که بدین میگن که نه یه دو سه ماهی با هم باشن.
آقای سخنران گوش بدین جواب بدین.
از کدام که این خیلی از روانشناسای همین نکه بیدین متدین هم، حتی من اصلا مستاد دارم یه سه چهار نفر میشنسم که متدین هم که میگن مثلا یه سه ماهی دو تا خانواده برم بیام رابطه داشته باشن.
چجوری یعنی مثلا
چجوری شو خیلی شبیه
که ولی الان فکر کنم این تیکه سوال ایشون تموم شد دیگه. تموم. بله شما اینو جواب ایشون رو بفهم. خانمات گوش بدن سوال و جواب و هر دو رو با هم بگید.
نظرشون که ظاهرا یه
تلاش
من یه تلاش داشتم سوالشون که داد کارشناسا هستن که پیشنهادشون این هستش که چند ماهی این رفت آمد خانواده ها دور بکشه. حالا سوال من سوالم اینه که حالا این چند ماه چه جوری باشه این سری عقد خونده نشه که روابط نامشروعی میشه دیگه رفت آمد این طولانی. میگن حالا اگه واقعا میخواد قرار باشه سری عقد خونده بشه حداکثر 10 تا 15 تا یک ماه بیشتر از این نشه.
در مقابل هم اگر صیغه عقدی خونده بشه که طولانی بی حساب کتاب باشه مشکلات دیگه ای داره. بنابراین در اینجا به یک کارشناسی مراجعه بفرمایید که براتون بتونه موضوع رو تبیین کنه. الان شما با کارشناس کاری دارین؟ آقای مهندس میگن اینو نه ظاهرا اونم نگفته. خب اگه اجازه بدین یه صلوات بفرستین فعلا. اللهم صل علی محمد.